صفحه 336 پانویس مقصود مقولات است. در اینجا ارسطو به ایراد احتمالی افلاطونیان پاسخ می‌دهد. ممکن است افلاطونیان در مقام اعتراض بگویند در مورد اشیایی که مطلقاً فاقد ماده اند، مانند مقولات که حتی ماده مقول یعنی جنس نیز ندارند زیرا خود آنها اجناس عالی‌اند، نمی‌توان گفت که وحدتشان حاصل اتحاد ماده و صورت است. پس آیا نباید گفت که وحدت آنها حاصل بهره‌وری آنها از واحد است؟ ارسطو پاسخ می‌دهد نه، زیرا هر یک از مقولات ذاتاً واحد و ذاتاً و موجود است و هیچ یک نه برای موجود بودن و نه برای واحد بودن علتی بیرون از خود ندارد. تریکو ادامه متن. زیرا ماهیتشان از آغاز و به تبع قسمی واحد است، همان گونه که قسمی موجود است و هیچ یک از آنها نه برای واحد بودن و نه برای موجود بودن علتی بیرون از خودش ندارد، زیرا هر یک بر حسب طبیعتش قسمی واحد و قسمی موجود است و واحد و موجود بودن هر یک از آنها نه بدین معنی است که آنها تحت جنس واحد و جنس موجود قرار دارند و نه بدین معنی که واحد و موجود می توانند جدا از اشیاء مفرد وجود داشته باشند. بعضی کسان برای حل این مسئله وحدت سخن از بهره‌وری می گویند ولی خود نیز نمی دانند که علت بهره‌وری چیست و بهره‌ور بودن به چه معنی است. کسانی دیگر سخن از با هم بودن میگویند، چنان که لوکوفرون میگوید علم عبارت است از با هم بودن دانستن با نفس و دیگران میگویند زندگی ترکیب یا ارتباط نفس و بدن است. ولی چون این نسبت در همه موارد یک گونه بیش نیست، پس سالم بودن باید با هم بودن یا ترکیب یا ارتباط نفس و سلامت باشد و مثلث بودن مفرق باید ترکیب مفرق و مثلث باشد و سفید بودن یک شیء ترکیب سطح و سفیدی. علت همه این تعبیرها و تردیدها این است که آن کسان در جستجوی علتی برای اتحاد قوه و فعلیت و فرق آنها با یکدیگر می باشند. ولی همچنان که گفتیم ماده غریب و صورت چیزی واحد است که از یک سو بالقوه است و از سوی دیگر بالفعل. سوال آنان مانند این است که کسی بپرسد که به طور کلی علت واحد و علت این که چیزی واحد است چیست؟ هر شیئی واحد است و موجود بالقوه و موجود بالفعل به یک معنی یکی بیش نیست. از این رو اینجا هیچ علت دیگری وجود ندارد جز این که محرکی سبب می شود که حرکت از قوه به فعلیت صورت گیرد. ولی همه اشیایی که فاقد ماده اند مطلقاً و ذاتاً واحدند. صفحه 339 کتاب نهم سه تا. صفحه 341 فصل اول قوه به معنی حقیقی. درباره موجود به معنی نخستین که همه مقوله های دیگر موجود به آن برمی گردند، یعنی درباره جوهر سخن گفتیم. مقوله های دیگر مانند کیفیت و کمیت و مانند آنها فقط از جهت ارتباطشان با مفهوم جوهر موجود نامیده می شوند. زیرا همه اینها چنان که در نخستین بخش این بررسی شرح دادیم متضمن مفهوم جوهرند. پانویس رجوع کنید به کتاب هفتم فصل اول. مترجم ادامه متن. چون موجود از یک سو به جوهر و کمیت و کیفیت اطلاق می شود و از سوی دیگر به موجود بالقوه و موجود بالفعل و اثر، از این رو می خواهیم قوه و فعل را نیز بررسی کنیم. پانویس اصطلاح قوه در نوشته های ارسطو و خصوصا در کتاب حاضر دو معنی دارد، هرچند این دو معنی گاهی با یکدیگر می آمیزند. قوه در درجه اول به معنی توانایی الف به ایجاد تغییر در چیزی دیگر، مثلا در ب است، یا به معنی توانایی یک جزء الف به ایجاد تغییر در جزء دیگر الف. قوه در درجه دوم به معنی امکان است، یعنی توانایی الف به این که از حالتی به حالتی دیگر تغییر بیابد. قوه به معنی دوم فقط آنجاست که ماده وجود دارد و وجود ماده فقط نسبت به صورت است و به عبارت دیگر ماده عبارت است از تمایل به یک موجود شدن. تریکو مقصود از اثر، اثری است که قوه پدید می‌آورد. در اوایل فصل آینده فصل دوم گفته می‌شود قوه‌هایی که با عقل همراهند می‌توانند آثار متضاد پدید آورند، ولی قوه‌های عاری از عقل فقط یک اثر پدید می‌آورند. مترجم ادامه متن. بررسی را با بحث درباره قوه به معنی حقیقی آغاز می‌کنیم، هرچند قوه به این معنی برای مقصود کنونی ما خیلی سودمند نیست، زیرا قلمرو اعتبار قوه و فعلیت وسیع‌تر از حوزه امور و مواردی است که در آنها تنها به حرکت توجه می‌شود. پس از آن که درباره این قسم قوه سخن گفتیم، در اثنای بحث درباره فعلیت اقسام دیگر قوه را هم تشریح خواهیم کرد. چنان که در جای دیگر گفته ایم، اصطلاح قوه و توانایی در معانی متعدد به کار می رود. پانویس، رجوع کنید به کتاب پنجم فصل 12، مترجم، ادامه متن. از همه این معانی قوه هایی را که فقط به علت اشتراک در نام با قوه قوه خوانده می شوند به یک سو می نهیم، زیرا بعضی از آنها را بر حسب قیاس قوه می نامیم. مثلا در هندسه با توجه به بودن یا نبودن ارتباط خاصی میان دو شیء میگوییم یک شیء قوه شیء دیگر است یا قوه شیء دیگر نیست. ولی همه قوه هایی که از قسمی واحدند مبادی از قسم خاصی هستند و همه به علت ارتباطشان با قسم اول قوه قوه نامیده میشوند که مبدا ایجاد تغییر در شیء دیگر است یا در خود شیء از آن جهت که شیء در عین حال شیء دیگری هم میباشد. پانویس، منظور موردی است که اصل فاعل و اصل منفعل در دو شیء نیستند بلکه در شیء واحدند، مانند ماده و علت فاعله در اشیاء طبیعی یا صناعت پزشکی و تن بیمار در وجود پزشک. مترجم، ادامه متن. زیرا قسمی از قوه قوه انفعال پذیری است و این قوه که در خود شیء منفعل شونده جای دارد مبدا تغییر پذیری به سبب شیء دیگر است یا به سبب خود شیء از آن حیث که شیء در عین حال شیء دیگری هم می باشد. قسمی دیگر از قوه استعداد مصون ماندن شیء است از تغییر به معنی بدتر شدن یا فاسد گردیدن به سبب شیء دیگر یا به سبب خودش از آن جهت که خودش در عین حال شیء دیگری هم می باشد. همه این تعریف ها متضمن مفهوم قوه به معنی نخستین است و علاوه همه این قوه ها یا صرفاً قوه فعل یا انفعال به نحو مطلق نامیده می شوند یا قوه فعل نیک یا انفعال نیک، و از این رو مفهوم قوه به این معنی اخیر نیز از یک جهت متضمن مفهوم اقسام پیشین قوه است. بنابراین روشن است که قوه به معنی قوه فعل و قوه به معنی قوه انفعال به یک معنی یک و همان است، زیرا شیئی دارای قوه است که یا خود قابلیت انفعال دارد یا شیئی دیگر ممکن است به سبب آن منفعل شود، و به معنی دیگر دو قوه مختلف، زیرا یک قوه در شیء منفعل جای دارد و چون حاوی مبدع معین است و چون ماده خود نیز مبدع است، از این رو شیء انفعال پذیر منفعل می شود. شیئی از یک عامل انفعال می پذیرد و شیئی دیگر از عاملی دیگر. مثلا روغن استعداد مشتعل شدن دارد و چیزی که در برابر ضربه تسلیم می شود استعداد شکست شدن دارد و همچنین است در سایر موارد. و قوه دیگر در فاعل جای دارد، مثلا گرمی در شیئی که استعداد گرم کردن دارد و صناعت معماری در کسی که می تواند عمارتی بسازد. از این رو شیئی که دارای وحدت طبیعی یعنی ارگانیک است نمی تواند از خود خیش منفعل شود، زیرا چنین شیئی واحد است نه دو چیز مختلف. بیقوگی و بیقوه یعنی ناتوانی و ناتوان دال بر عدم است که ضد قوه به معنایی است که تشریح کردیم، به طوری که در مقابل قوه هر شیء ناتوانی همان شیء از همان جهت وجود دارد. عدم معانی متعدد دارد، اولا بدین معنی است که شیئی کیفیتی معین را ندارد، ثانیاً بدین معنی است که شیئی چیزی را که بر حسب طبیعتش باید دارا باشد ندارد، یا آن را مطلقاً ندارد یا در زمانی که به حکم طبیعت باید آن را داشته باشد ندارد. در شق اخیر نیز یا آن چیز را به وجهی معین، مثلا به وجه کامل ندارد و یا اصلاً ندارد. در بعضی موارد وقتی که شیئی کیفیتی را بر حسب طبیعتش باید دارا باشد ولی به علت قصر و قهر از داشتن آن ممنوع شده است، میگوییم شیء متحمل عدم است. صفحه 344، فصل دوم، قوه توأم با عقل و قوه عاری از عقل. چون بعضی از این گونه مبادی تولید در اشیاء بیروح جای دارند و بعضی دیگر در اشیاء زیروح و در نفس و در جزء خردمند نفس جای دارند، از این رو بعضی قوه ها عاری از خردند و بعضی دیگر همراه با خرد. از این جهت هست که همه صناعات یعنی همه علوم صناعی قوند، یعنی مبدع ایجاد تغییر یا در اشیاء دیگرند یا در خود شخص عالم، از آن حیث که شخص عالم در این حال شیء دیگری هم می باشد. پانویس مانند پزشک بیمار که در این حال که پزشک است بیمار هم می باشد. مترجم ادامه متن: همه قوه هایی که با عقل همراهند می توانند آثار متضاد پدید آورند، ولی قوه های آری از عقل فقط یک اثر پدید می آورند. مثلا گرمی فقط گرم می تواند کرد، ولی علم پزشکی هم تندرستی می تواند پدید آورد و هم بیماری. علت این امر این است که علم مفهومی عقلی است که هم توضیح و توجیه خود موضوع را حاوی است و هم توضیح و توجیه عدم آن را، منتها نه هر دو را به یک معنی. این مفهوم به یک معنی هم نظر به خود شیء دارد و هم به عدم آن، ولی به معنای دیگر فقط به شیء مثبت نظر دارد. بنابراین ضروری است که هر یک از این گونه علوم علم هر دو طرف متضاد باشد، بدین معنی که علم یکی از دو طرف متضاد به علت طبیعت خود باشد و علم طرف دیگر نه به علت طبیعت خود. زیرا مفهوم عقلی مفهوم یک موضوع بر حسب ذات و طبیعت آن موضوع است و مفهوم موضوع دیگر به یک معنی بالعرض، زیرا طرف متضاد دوم را از طریق نفی و سلب توجیه می کند. این طرف متضاد عدم به معنی اول است و عدم سلب طرف مثبت است، چون ازداد به شیء واحد ملحق نمی شوند، ولی علم از این جهت قوه است که مالک مفهوم است و چون نفس دارای مبدع مولد حرکت است، از این رو در حالی که شیء سالم کننده فقط سالم می کند و گرم کننده فقط گرم می کند و سرد کننده فقط سرد می کند، انسان عالم می تواند هر دو اثر متضاد را پدید آورد، زیرا مفهوم مفهوم هر دو چیز متضاد است، هرچند نه به نحو واحد و در نفسی جای دارد که صاحب مبدع حرکت است و از این رو نفس می تواند از همان یک مبدع و با همان یک مفهوم دو اثر متضاد پدید آورد و حرکت در هر دو جهت را سبب شود. بدین ترتیب شیئی که قوهش با مفهومی عقلی منطبق است به عکس شیئی عمل می کند که قوهش عاری از مفهوم عقلی است، زیرا در شیء نخستین مبدعی واحد هر دو طرف ضد را حاوی است. به علاوه این مطلب نیز روشن است که قوه فعل نیک و انفعال نیک همیشه به ضرورت متضمن قوه فعل صرف و انفعال صرف نیز می باشد، در حالی که قوه اخیر همیشه متضمن قوه نخستین نیست. زیرا کسی که فعلی را نیک می کند باید آن فعل را بکند، ولی کسی که صرفاً فعلی می کند لازم نیست که فعل را نیک بکند. صفحه 346، فصل سوم، دفاع از قوه در برابر فیلسوفان مگارایی. بعضی از فیلسوفان، مثلا فیلسوفان مگارایی، می گویند تنها شیئی دارای قوه فعل است که در حال فعالیت است و شیئی که در حال فعالیت نیست قوه فعل ندارد. مثلا کسی که در حال ساختن ساختمان نیست قوه ساختن ندارد، این قوه را کسی دارد که بالفعل ساختمانی می سازد، و بدین قیاس در سایر موارد. نامعقولی این ادعا را به آسانی می توان دریافت، زیرا بنابر این ادعا کسی که بالفعل ساختمان نمی سازد معمار نیست، بلکه معمار فقط کسی است که بالفعل ساختمان می سازد. می گوییم کسی که صناعتی را نیاموخته است ممکن نیست دارای آن باشد، و کسی که آن را از دست نداده است ممکن نیست دارای آن نباشد، و از دست دادن صناعت یا به علت فراموشی روی می دهد یا به علت وقوع حادثه‌ای یا به علت گذشت زمان. از دست دادن صناعت به علت فساد موضوع صناعت نمی تواند بود، زیرا موضوع صناعت سرمدی است. پانویس موضوع علم همیشه یک صورت است و صورت دستخوش کون و فساد نیست، بلکه سرمدی است، و ماده که سبب فساد پذیری اشیاء است موضوع علم نیست. راست. ادامه متن: پس آیا ممکن است که کسی همین که دست از کار بکشد فاقد صناعت باشد؟ چون این کسی ممکن است بی فاصله دوباره دست به کار شود و ساختمان بسازد، پس او صناعت را چگونه دوباره دارا می شود؟ همین سخن در مورد اشیاء بیروح نیز صادق است، زیرا ناچار باید گفت هیچ شیئی اگر کسی آن را به حس ادراک نکند، سرد یا گرم یا شیرین یا محسوس نیست، و بدین ترتیب اصحاب آن نظریه در دام عقیده پروتاگوراس گرفتار می شوند. پانویس مقصود این است که عقیده ایشان خود دلیل بطلان خود است. رجوع کنید به کتاب چهارم فصلهای 5 و 6، مترجم ادامه متن. و حتی ناچارند بگویند موجودی که در این دم و بالفعل شیئی را به حس ادراک نمی کند، یعنی ادراک حسی خود را به کار نمی برد، دارای توانایی ادراک حسی نیست. و چون نابینا کسی است که فاقد توانایی بینایی است، هرچند بر حسب طبیعت و در این زمان و بدین نحو می بایست واجد این توانایی باشد، پس انسانی واحد باید در طی یک روز چندین بار نابینا شود و همچنین ناشنوا. به علاوه چون چیزی که فاقد قوه است، فاقد توانایی است، پس لازم می آید که چیزی که اکنون در حال روی دادن نیست، فاقد توانایی یعنی امکان روی دادن باشد. اما اگر کسی درباره آنچه فاقد توانایی یعنی امکان موجود شدن است بگوید که آن چیز موجود است یا موجود خواهد شد، بیگمان سخن خلاف حقیقت میگوید، زیرا معنی فاقد توانایی همین است. اصحاب این گونه نظریه ها حرکت و سیرورت را از میان بر می دارند، زیرا بنابر آن نظریه ها کسی که ایستاده است همیشه خواهد ایستاد و آن که نشسته است همیشه خواهد نشست، زیرا کسی که قوه برخاستن ندارد ممکن نیست از جا برخیزد. ولی چون این سخنی صحیح نیست، پس قوه و فعلیت غیر از یک دیگرند. ولی آن نظریه ها قوه و فعلیت را یکی می کنند و با این عمل می کوشند تا موضوعی را که اهمیتش به هیچ وجه اندک نیست از میان بردارند، و چون آن دو غیر از یک دیگرند، پس ممکن است که چیزی قوه و امکان موجود بودن را داشته باشد و با این همه موجود نباشد، یا امکان موجود نبودن را دارا باشد و با این همه موجود باشد، و کسی که قوه راه رفتن را دارد راه نرود، یا کسی که قوه راه نرفتن را دارد راه برود. یک شیء هنگامی دارای قوه است که فعلیت یافتن آنچه میگوییم شیء قوه آن را دارد ممتنع نباشد. مثلا کسی که قوه نشستن دارد و به نشستن مختار است، اگر بنشیند امر ممتنعی واقع نمی شود. همین حکم در مورد شیء صادق است که قوه به حرکت آمدن یا به حرکت آوردن دارد، یا قوه برخاستن و برخیزاندن، یا قوه بودن و شدن، یا قوه نبودن و نشدن دارد. اصطلاح فعلیت که ما در اندیشه با تحقق و کمال مربوطش می سازیم، از مفهوم حرکت به اشیاء دیگر نقل شده است، زیرا چنین می نماید که فعلیت به معنی حقیقی حرکت است. به همین جهت درباره شیء غیر موجود نمی گویند که متحرک است، هرچند که محمولهای دیگری به آن نسبت می دهند. مثلا می گویند که چیزهای لاوجود موضوع تعقل یا موضوع میلند، ولی نمی گویند متحرکند، و از این رو چنین نمی گویند که آن چیزها در حالی که بنا به فرض بالفعل موجود نیستند، اگر به حرکت آورده شده بودند بالفعل موجود می بودند. زیرا بعضی از لاوجودها بالقوه موجودند ولی موجود نیستند، برای اینکه وجود بالفعل ندارند. صفحه 349، فصل 4، قوه به عنوان امکان. چنان که گفتیم مفهوم ممکن حاوی مفهوم عدم امکان نیست، پس اگر کسی بگوید فلان شیء ممکن الوجود است ولی موجود نخواهد شد، سخنش مطابق حقیقت نیست، زیرا بدین ترتیب مفهوم ممتنع به کلی از نظر ما پنهان میماند. مرادم این است که مثلا کسی بدون توجه به معنی ممتنع ادعا کند که توافق ضلع و قطر مربع ممکن است ولی هرگز صورت نخواهد گرفت، زیرا مانعی نیست بر اینکه شیئی که موجود بودن یا موجود شدنش ممکن است هرگز موجود نباشد یا موجود نشود. از مقدماتی که بیان کردیم این نتیجه به دست می آید که اگر کسی چیزی را که بالفعل وجود ندارد ولی وجودش ممکن است موجود فرض کند. این فرض متضمن امری ممتنع نیست، ولی در مثالی که آوردیم سخن مدعی متضمن امری ممتنع است، زیرا توافق ضلع و قطر مربع ممتنع است. کاذب و ممتنع یکی نیست. این سخن که تو اکنون ایستاده ای کاذب است، ولی ایستاده بودن تو ممتنع نیست. در این حال این مطلب نیز روشن است که اگر وجود A به ضرورت مستلزم وجود B است و اگر وجود A ممکن است، پس وجود B نیز به ضرورت باید ممکن باشد. زیرا اگر وجود B به ضرورت ممکن نباشد، مانعی نخواهد بود بر اینکه وجود B ممتنع باشد. حال فرض می‌کنیم که وجود A ممکن است. چون وجود A ممکن است، پس اگر کسی A را واقعاً موجود فرض کند، این فرض متضمن امری ممتنع نخواهد بود، ولی در صورت وجود A، B نیز به ضرورت موجود است. اما اگر وجود B ممتنع باشد چه باید گفت؟ اکنون فرض می‌کنیم وجود B ممتنع است. اگر وجود B ممتنع باشد، وجود A هم باید ممتنع باشد، ولی فرض اول ما این بود که وجود A ممکن است. در این صورت وجود B هم باید ممکن باشد. پس اگر نسبت A و B به یکدیگر بدین گونه است که وجود A به ضرورت مستلزم وجود B است، در صورت ممکن بودن A، B هم به حکم ضرورت باید ممکن باشد. حال اگر با وجود چنین بودن نسبت A و B به یکدیگر علارغم ممکن بودن وجود A وجود B ممتنع باشد، پس نسبت A و B به یکدیگر بدان گونه که فرض کرده ایم نیست، و اگر با ممکن بودن وجود A وجود B باید ممکن باشد، پس در صورت موجود بودن A B نیز به ضرورت باید موجود باشد. زیرا این سخن که در صورت ممکن بودن وجود A به ضرورت وجود B باید ممکن باشد، بدین معنی است که اگر A در زمانی و به نحوی موجود باشد که وجودش در آن زمان و بدان نحو ممکن فرض شده بود، در این صورت B نیز به ضرورت باید در همان زمان و به همان نحو موجود باشد. صفحه 351، فصل پنجم، فعلیت یافتن قوه. بعضی از قوه ها فطری هستند، مانند حواس. بعضی دیگر از طریق تمرین و عمل و عادت پدید می آیند، مانند توانایی نیزدن، و بعضی دیگر از طریق آموزش، مانند فنون و صناعات. قوه هایی را که از طریق تمرین یا تعقل به وجود می آیند، فقط به یاری فعالیت و تمرین می توان به دست آورد، ولی برای کسب قوه هایی که از این گونه نیستند و همچنین در مورد قوه انفعال، فعالیت و تمرین قبلی لازم نیست. چون صاحب قوه توانایی به امری معین را در زمانی معین و به نحوی معین دارد، با همه قیود دیگری که باید به این تعریف افزود، و چون بعضی از صاحبان قوه می توانند حرکت و تغییری به یاری عقل پدید آورند و قوایشان با عقل پیوستگی دارد، در حالی که بعضی دیگر فاقد عقلند و قوایشان عاری از عقل است، و چون قوای نوع نخستین تنها در موجود زیروح وجود دارند، در حالی که قوای نوع دوم هم در موجودات زیروح یافت می شوند و هم در موجودات بیروح، از این رو در مورد قوای عاری از عقل به حکم ضرورت، وقتی که موجودی قادر به فعل و موجودی انفعال پذیر به نحوی مناسب با قوایشان به هم می رسند، یکی عمل می کند و دیگری منفعل می شود. در حالی که در مورد قوای نوع نخستین چنین ضرورتی در میان نیست، زیرا هر یک از قوای عاری از عقل فقط یک اثر می‌بخشد، در حالی که قوای همراه با عقل به پدید آوردن آثار متضاد قادر می‌باشند و اگر اثر بخشیدنشان ضروری بود، ناچار در آن واحد آثار متضاد می‌بخشیدند، ولی چنین امری ممتنع است. پس در مورد اثر بخشی این گونه قوا تصمیم گیرنده باید چیزی دیگر باشد، یعنی میل یا اراده. زیرا وقتی که حیوان صاحب قوه به نحو متناسب با قوهش به شیء انفعال پذیر می رسد، هر یک از دو نوع اثر را که میلش به آن تعلق بگیرد می بخشد. از این رو هر موجودی که قوهی همراه با عقل دارد، هرگاه به عملی میل کند که قوهش را دارد و میلش متناسب با قوهش باشد، آن عمل را به جا خواهد آورد. ولی این موجود هنگامی قوه عمل دارد که موضوع پذیرای انفعال حاضر باشد و در حالتی معین باشد، وگرنه قادر به عمل نخواهد بود. اینجا لازم نیست این قید را بیافزاییم که اگر مانعی خارجی در میان نباشد، زیرا یک موجود فقط تا آن حد دارای قوه است که قوهش قوه عمل کردن است و این قوه به معنی مطلق نیست، بلکه مشروط به شرایط معینی است و مفقود بودن مانع خارجی یکی از این شرایط است. بنابراین خود تعریف متضمن این قید است. به همین جهت هیچ کس حتی اگر بخواهد یا مایل باشد نمیتواند در آن واحد دو عمل متضاد بکند، زیرا دارا بودن قوه هر دو عمل به این معنی نیست و اصلا قوه دو عمل متضاد در آن واحد وجود ندارد، زیرا هر موجودی تنها تا آن حد اثر می تواند بخشید که قوه آن را داراست. صفحه 353، فصل ششم، قوه و فعلیت. آن قسم قوه را که با حرکت ارتباط دارد تشریح کردیم. اینک می خواهیم درباره فعلیت بحث کنیم و ببینیم فعلیت چیست و چگونه چیزیست. در اثنای این بحث روشن خواهد شد که ما تنها شیئی را صاحب قوه نمی نامیم که به حکم طبیعتش می تواند چیزی را به حرکت آورد یا به سبب چیزی به حرکت آید، خواه مطلقاً و خواه به نحوی معین، بلکه اصطلاح قوه را به معنای دیگر نیز به کار می بریم و موضوع اصلی بررسی ما قوه به همین معناست و به خاطر همین معنی بود که به بحث درباره قوه به آن معنی پیشین نیز پرداختیم. فعلیت به معنی وجود شیء است، ولی نه وجود بالقوه. آنجا که منظور ما وجود بالقوه است، میگوییم مثلا مجسمه هرمس در قطعه چوب است یا نصف خط در کل خط است، زیرا نصف خط را میتوان از کل خط جدا کرد و حتی کسی را که مشغول مطالعه علمی نیست اگر استعداد اشتغال به علم را داشته باشد اهل علم مینامیم. وجود بالفعل نقطه مقابل وجود بالقوه است. منظور ما از وجود بالفعل از طریق استقرا به یاری مثال‌های جزئی روشن خواهد شد و ما نباید برای هر چیز تعریفی بجوییم، بلکه کافی است که امر مشترک و مشابه در مثال‌ها را در بیابیم. مثلا نسبت موجود بالفعل به موجود بالقوه همانند نسبت سازنده ساختمان است به کسی که توانایی ساختن دارد، یا نسبت شخص بیدار است به شخص خوابیده، یا نسبت کسی که می‌بیند به کسی که چشم‌ها را بسته است ولی دارای قدرت بینایی است، یا نسبت چیزی که در نتیجه شکل و صورت یافتن ماده پدید آمده است به ماده، یا نسبت شیئی که روی آن کار شده است به شیئی که روی آن کار نشده است. از هر یک از این چیزهای متقابل طرف نخستین را موجود بالفعل می نامیم و طرف دوم را موجود بالقوه. ولی همه اشیا موجود بالفعل به معنی برابر خوانده نمی شوند، بلکه بعضی تنها بر حسب قیاس چنین نامیده می شوند. مثلا می گوییم همانگونه که A در B یا نسبت به B است، C در D یا نسبت به D است، زیرا بعضی اشیاء بالفعل مانند حرکت نسبت به قوه‌اند و بعضی مانند جوهر نسبت به قسمی ماده. در مورد نامتناهی و خلع و مانند اینها نیز سخن از موجود بالقوه و موجود بالفعل گفته می شود، ولی به معنایی به کلی غیر از معنی رایج در مورد بسیاری از اشیاء دیگر مانند بیننده و رونده و دیده شونده. زیرا موجود بالقوه و موجود بالفعل را به این اشیاء اخیر بعضی اوقات به وجه مطلق نیز می توان به درستی اطلاق کرد. مثلا یک شیء گاه از این جهت مرئی نامیده می شود که بالفعل دیده می شود و گاه از این جهت که ممکن است دیده شود. ولی نامتناهی بدین معنی موجود بالقوه نیست که بتوان گفت وقتی هم بالفعل وجود جدا و مستقل خواهد داشت، بلکه نامتناهی فقط برای تفکر و شناسایی موجود بالقوه است. زیرا این واقعیت که تقسیم هرگز به پایان نمی رسد حاکی از این معنی است که این فعلیت فقط بالقوه موجود است، نه از این معنی که نامتناهی ممکن است بالفعل وجود مستقل داشته باشد. پانویس: برای دریافتن اینکه به عقیده ارسطو نامتناهی به چه وجه وجود دارد، باید به کتاب سماع طبیعی فصل ششم کتاب سوم رجوع کرد. ارسطو وجود بالقوه را به دو نوع تقسیم می کند. یک نوع وجود بالقوه به نحوی به وجود بالفعل مبدل می شود که فعلیت کامل می شود و جریان عبور از وجود بالقوه به وجود بالفعل به پایان می رسد. مثلا مفرق که بالقوه مجسمه است، مجسمه بالفعل می شود. نوع دوم وجود بالقوه پیاپی فعلیت می یابد، ولی فعلیت هرگز به کمال نمی رسد و جریان عبور از وجود بالقوه به وجود بالفعل هرگز پایان نمی یابد. مثلا هنگام شب می گوییم روز وجود دارد و مقصود ما این است که روز وجود بالقوه دارد و بعدن هنگام روز هم می گوییم روز وجود دارد و مقصود ما این است که روز